ششم بهمن ماه 98 درس اصول استاد محمد جوادش بگیریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض شد که در حدیث لا ضرر و لا ضرار، این که مراد از لا ضرر و لا ضرار چیست و نحوه اراده این معنا از لا ضرر و لا ضرار به چه نحوه، این یک بحث کلی رو ترک کردیم که در واقع ما سه جور تجوز داریم: یکی تجوز در کلمه، یکی در تجوز در حذف، و یک جور تجوز در اسناد. این نکته رو هم باید زمینه بکنیم که هر سه گونه تجوز نیاز به مصحح داره. اینجور نیست که هر کلمه ای رو بتوانیم به هر معنای مجازن به کار ببریم. حالا قدیمی ها تعبیر میکردن که علاقات مجاز باید وجود داشته باشه تا مجاز صحیح باشه. مرحوم آخوند تعبیر میکنند قبول طبع محکم هست و کافیه. به هر حال اینجور نیست که در هر کلمه ای رو بتوانیم در هر معنایی به کار ببریم. همینطور تقدیر مصحح میخواد. چطور میشه یک کلمه رو مقدر قرار داده بشه؟ این خودش یه بحث مهمی هست که خب ما قبلا تو بحث تقدیر به این مطلب پرداختیم که تقدیر در جاهایی هست که یک نوع قرائنی بر وجود، یعنی تصویر اون لفظ مقدر رو یا معنای مقدر رو در ذهن مخاطب ایجاد میکنه. یا به خاطر اینکه این قبلا تکرار شده، مثل اینکه سوال سائل از یک موضوع خاصی باشه در جواب تکرار نمیکنه، به دلیل اینکه اون تصور ذهنی در ذهن وجود داره و لفظ برای رسیدن به تصور ذهنی است. لفظ رو ذکر نمیکنیم چون اون هدف لفظ آوردن که به ذهن انداختن معنا هست اون وجود داشته. به تعبیر ابن مالک: و فی جواب کیف زیدون قل دنف و زیدون استغنی انه از عرف. علت این که ما زید رو میتوانیم نیاوریم معروف بودنش و شناخته شدنش هست، یعنی اون ذکرش در سوال سائل باعث میشه که کلمه این مفهوم، حتی لفظ یا مفهوم. حالا ما تو بحث تقدیر این رو هم ذکر میکردیم که ما دو جور تقدیر داریم: تقدیر لفظ و تقدیر معنا. چون ما در واقع گاهی اوقات یک معنای خاصی رو، یه لفظ خاصی رو مقدر میگیریم، لفظ خاصی رو مقدر میگیریم، چون در واقع در ذهن لفظ تصور میشه، از تصور لفظ به تصور معنا سرایت کرده میشه. و گاهی اوقات تقدیر لفظی داریم، تقدیر معنوی داریم. این رو ابن هشام در، من اولین بار در کلام ابن هشام در قطر الندا دیدم، تو بحث حیثم و اولای قطر الندا هست، میگه که فرق است بین جایی که مضاف الیه حیث و حذف میشود ولی لفظاً مقدر قرار میگیرد، گاهی اوقات معناً قرار میگیرد، گاهی اوقات کنه لفظش نسکر منسیا قرار میگیره ولی معناش وجود داره و تفاوتهایی میذاره. میگه اگر لفظش مقدر باشه حیث و مبنی نمیشه مغربه، ولی اگر معناش مقدر باشه اون مبنی میشه و بحثای اونجا داریم. علیه تقدیر غرضم این است که تقدیر نیازمند به یک مصحح داره. گاهی اوقات لفظش چون قبلا تکرار شده این لفظ باعث میشه که مصحح تقدیر باشه. گاهی اوقات خود لفظش تکرار نشده، لفظ لازمش تکرار شده، لفظ ملزومش، ملزوم که بیاد لازم رو هم به ذهن اختار میده و اختار این لازم باعث میشه که من بتوانم اکتفا کنم برای افهام این لازم به همون تصویری که از ناحیه آوردن لفظ ملزوم ایجاد شده. همینطور هم در مجاز در اسناد، مجاز در اسناد هم انها داره، یعنی مصحح‌های مختلفی داره. چه شکلی؟ گاهی اوقات مثلا انبت الربیع البغله به دلیل اینکه رویش بغله توأم هست با زمان بهار، ما به بهار نسبت میدیم، چون همچنان که علت و معلول به این نحو هست، وقتی علت هست معلول هست، وقتی علت نیست معلول نیست. ما هم چون میبینیم که وقتی بهار هست رویش گیاهان وجود داره، وقتی بهار نیست رویش گیاهان وجود نداره. در واقع یک نوع مشابهت بین حالتی که علت نسبت به معلول داره که وجودن و عدمن همراه معلول هست با بهار نسبت به رویش گیاهان سبب میشه ما مجازن بتوانیم این اسناد رو بدهیم، بگیم انبت الربیع البغله. همینجور حالا سایر مجاز در اسنادها که اون مصحح اسناد مجازی رو باید در نظر داشته باشیم. یعنی خیلی وقتها که در بحث‌های ما مهم هست اون اینه که کدوم یک از معانی مصحح دارند که به نحو مجازی به کار برده بشن. این رو توی بحث‌ها باید مد نظر باشه. حالا من یک مروری به فرمایشات مرحوم آقای خویی میخوام بکنم و بعضی از نکاتی که ایشون داره با یه مقداری اضافه و کم با توجه به اون تحلیل‌هایی که تحلیله، یعنی سه جور تجوزه که عرض کردم، میخوام صحبت کنم و ببینیم به چه نحو بحث رو باید دنبال کنم. مرحوم آقای خویی در بحث لا ضرر و لا ضرار، حالا یه نکته اول اینجا عرض بکنم، من فرصت نکردم فرمایشات آقایون دیگر رو جدیدن ببینم. بعضی از عرضایی که میکنم ممکنه تو فرمایشات آقایون باشه، از قدیم تو ذهن من مونده باشه، اینی که نسبت نمیدم به آقایون، شاید کلماتشون از قدیم تو ذهنم مونده باشه، نمیدونم گفتن نگفتن یا دیدن خودم بسیده. اینه که الان بحثایی که میکنم منهای فرمایشات آقایون هست. خب عرض کنم خدمت شما، اینجا ایشون میفرماید که کلمه لا ضرر و لا ضرار لاش لای نفی جنس هست و این ترکیب در مسواه الاصول جلد 2 صفحه 579 و این چاپ مؤسسه نشر الفقه هست. ایشون میگه که کلمه لایی که بر ضرر و ضرار هست این لای نفی جنسه. ایشون انها استعمالات مشابه این کلمه رو اینجا دنبال کردن. میگن یکی قسم از استعمالات این هست که جمله مستعمل باشه در مقام اخبار از عدم تحقق شی کنایتن ان محفوظیته فکون الکلام نفیان ارید و بهن نه. بعد ایشون در توضیح این معنا اینجوری می فرماید، میگن که ما در بحث عوامر ذکر کردیم که اخبار از عدم شیء مثل اخبار از وجود شیء هست. ما گاهی اوقات میگیم مثلا اعاد الصلات یا یعید الصلات. اعاد الصلات یعنی چی؟ یعنی مؤمن ممتثل این کار رو انجام میده. یا اون طرف مثلا لا یعید یعنی مؤمن ممتثل این کار انجام نده، یعنی نیازی نداره که حتما انجام بده. نفی الزام عرض کنم خدمت شما. خب این در ما نحنفی هم که نه اینجوریه، لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، به این اعتبار هست که حالا ایشون توضیح نمیده که از جهت ادبی این رو چه شکلی یعنی تحلیل میکنیم. تو اون مثال یعید الصلات و اعاد الصلات عرض کردم که در واقع قرینه مقام اقتضا میکنه که یک ضمیر رو ارجاع بدیم به مؤمن ممتثل، یا یک ممتثل رو تقدیر در کلام بگیریم. یعیدو یعنی یعید فی مقام الامتثال ادا کنه ممتثلا، یا حالا شرطی رو در تقدیر بگیریم یا وصفی رو برای اون فاعل یعید و فاعل اعاد در تقدیر بگیریم، به اعتبار اینکه مقام مقام بیان حکم فرد ممتثل، یعنی عمل فرد ممتثل و کردار فرد ممتثل رو چون میخوایم بیان کنیم، این خودش باعث میشه که یه همچی تقدیر رو ما بتوانیم، خودش مصححه یک همچی تقدیر گرفتنیه. لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، ایشون اینجوری گویا تفسیر میخواد بکنه که نه، لا رفث صادرن عن مؤمن المطیع الممتثل لأوامر الله، لا فسوق یستر من ممتثل اوامر الله. اینجوریشون گویا حالا یا این رو وصف رفث بگیرید یا خبر محذوف بگیرید، همه جوراش رو
چی؟
نفی به این معنا میگیش نفیه از جهت استعمالی، ولی استعمالی لا رفثه یعنی رفث از مؤمن ممتثل سر نمیزنه. سر نمیزنه خب معنیش اینه که این بالملازمه این است که اگه بخواد ممتثل باشه نباید این کار بکنه، ولی اگه این کار بکنه از دایره عبد ممتثل خارج شده. اینجوری گویایشون معنا رو این شکلی میخوان معنا کنن. لا ولی یک عرض کنم تحلیل دیگری، این گویا این رو باید به یک مجاز در حذف بازگردونیم، یعنی لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج با تحلیل ایشون بازگشته به مجاز در حذفه. ولی شاید یه تحلیل دیگه‌ای در اینجور موارد روشن‌تر باشه یا لااقل این تحلیل هم مطرح باشه، اون اینه که در واقع اینجا یک شیئی که در یک نظام قانونی در یک محیطی مجاز هست، شیء مجاز کنه وجود خارجی داره، شیئی که مجاز نیست کنه وجود خارجی نداره. فرض کنید ما میگیم در قانون اسلام قمار وجود نداره. قمار وجود نداره میخوایم بگیم اگه قماری که اون چیزی که حلال است جایز است در یک نظام قانونگذاری تحقق داره، وجود شیء در نظام قانونگذاری به معنای مشروعیت و مجاز بودن شیءه. یه نظام قانونگذاری اگر یک شیء رو مجاز میداند کنه اون رو موجود میداند. موجود بودن، خود موجود بودن معنای مجاز بودن هست، یعنی در قبال این که موجود نیست یعنی مجاز نیست. اون هم فقط حالا اینو یه توضیحی داره که بعداً در مورد توضیح عرض میکنم.
این با اون التزامی اولی چه فرقی کرد؟ با اون التزامی که اول گرفتی از نقشی گفتی التزام
نه اونجا بحث نحوه تحلیلشه. اون تحلیل قبلی این بود که مجاز در حذفه، این مجاز در اسناده. یعنی اسناده میگیم این شی موجود است، شیئی که مجاز نیست رو مجازن میتوانیم وجودش از ازش سلب کنیم. مجاز در اسناد یعنی وجود داشتن شی در یک نظام قانونی یا یک در یک طبیعت. مثلا لا رفص و لا فسوق و لا جدال فی الحج، حج یک طبیعتی هست، از یک شیء اموری تشکیل میشه. میگه در دایره حج رفص وجود نداره، یعنی اگر حج بخواد حج باشه این رفص ممنوعه. یعنی ممنوعیت رفص خودش به اعتبار اینکه آن شیئی که موجود مباح هست یک نوع وجود براش فرض میشه،
یعنی اخباره.
از جهت استعمالی اخبار هست، ولی اخباری هست که یک نوع مجاز در اسناد درش تحقق داره. یه نکته ای رو هم اینجا تو پرانتز عرض بکنم. دوست ما دیروز آقای کامکار اشاره میکرد نه سازش نه تسلیم نبرد با آمریکا. اون مثال رو اصلا مثال فارسی و عربی جدا کنید. در فارسی ما در عربی لای نفی جنس هست. لای نفی جنس یک جمله اخباریه، میگه این طبیعت موجود نیست. نسازش، نه اینکه سازش موجود نیست، اصلا نسازش یه ترکیب فارسی هست. ممکنه از اول بگیم این وضع شده، ولی نه، برای انشاء امثال اینها
خیلی
مهمون
اخباره
و اینکه نباید باشه. نه نه، اون یه بحث دیگه است که حالا اخبار
نباید باشه.
نه نه نه، اون یه حرف دیگه است که ممکنه در فارسی هم اخبار بدایه انشاء داشته باشه، اون یه حرف دیگه. ولی ترکیب نسازش نه تسلیم نبرد و آمریکا، این چون یه ترکیب خاصیه. نسازش یه کلمه نه هست و سازش نفی جنس نیست. نفی جنس نیست، یه ترکیب خاصی. این ترکیب خاص رو
سازش نه،
سازش نه، این سازش نه ممکنه از اول یعنی داره نهی میکنیم. خود این در عربی لا بر سر اسم عنوان نهی به کار برده نمیشه. معنای حقیقی لا، لایی که برای نهیت بر سر فعل باید بیاد، بر سر اسم لا به معنای نهی نمیاد، مگر با یک نوع تأویل و تجوزی. اینی که نسازش نتسلیم اصلا تو این بحث داخل نکنید اون رو، ولو از جهت ساختاری یه قدی شبیه خلاص لا حرج و لا ضرر و امثال اینا از اون مدل خاص خودش رو داره. ممکنه نسازش یعنی
شبیه شده با عربی محاوره زیاد داره همون اینا رو.
بله حالا اوناش ممکنه من قرار زمین هست نه میتونه، بحث اینه که اساسا ما در فارسی به اون معنا نداریم. نمرد به معنای مرد وجود ندارد نداریم در فارسی. این ترکیبه، این فرق داره ترکیب فارسی با ترکیب عربی. لا رجل یعنی رجل وجود ندارد.
جنس سازش نداریم، تسلیم نداریم که اخبار باشه که همون عملا
ممکنه باشه ممکنه نباشه. نه من میخوام بگم که نسازش نتسلیم اون یه ترکیب خاصه. این ترکیب خاص، این ترکیب نه نه، این ترکیب خاص از اول آیا ترکیبی هست که وضع شده برای اخبار، وضع شده برای انشاء؟ ممکنه شخص بگه از اول یک ترکیب است برای انشاء. در فارسی نه گاهی اوقات برای نهی به کار می رود، نهی که بر سر این شکلی. این چیز فارسی و عربی رو با هم قاطی نکنیم. اون فارسی سر جای خودش بحث خودش رو باید دنبال کرد، عربی هم سر جای خودش. و اینی که ما بحث رو رو
مثلا واضحه انشا نیست، مثلا نه شرقی نه غربی. واضحه انشا نیست، نفیم که نه شرقی هستیم نه غربی هستیم. این غربی
نه 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 شرقی
نه غربی باش نه
شرقی باش نه غربی باش
نه
نه
نه. حالا اوناش به هر حال
یه ترکیب خاصیه دیگه، ترکیب حالا نهیه نفیه چیه نه، من بخوام بگم که ترکیب فارسی رو با ترکیب عربی فرق بگذاریم. در فارسی ما اصلا این مثالها رو ممکنه بگیم که نش نهیه وضع شده باشد، نهی که بر سر اسم نهیه در مقام نفی از نهی از این طبیعت، اون ممکنه در فارسی وجود هست یا نیست. نمیخوام الان اثبات نفی کنم، خب میگم اون خودش رو باید جداگونه بحث کرد، اون ربطی به بحث عربی نداره. در عربی در این که لای که بر سر مفرد میاد جمله مفاد اصلیش اخبار هست، اون بحثی نیست. بنابراین اون رو این دوتا رو با هم دیگه جدا کنم.
اشغال شما معلوم خوی اینه که اقرب المجازات در لا رفسه اخبار به دایی انشا نیست، بلکه
نه، بحث من این نیست که اخبار به دایی انشا ایشون نگفته. ایشون میگه که تحلیل لا رفسه این هست که انه عبد ممتصل رفس ازش سر نمیزند. عبد منتصل از نوع مجازه در حذف گرفتن این کلام رو گرس کردم، یا این رو به معنای وصف محذوف و مقدر برای رفس بگیریم، رفس صادر از ممتصل وجود خارجی ندارد اینجوری، یا خبر مقدر بگیریم لا رفس صادرون عن الممتصل اینجوری. ولی من تصور میکنم که من عرض میکنم این تحلیل تحلیل دیگه که عرض میکنم روشنتر از تحلیل آقای خویه. اون اینی که اون چیزی که مجاز هست اون رو یک نوع وجود برش ما در نظر میگیم در یک نظام قانونگذاری،
وجود
تشکیل وجود حالا وجود تشکیل هر جور اونم یه قدر اجازه بدید از بعضی از الفاظ ما چیز کنیم به دلیل بعضی مشکلاتی که داره، حالا بعد عرض میکنم. در یک نظام قانونگذاری اگر یک فعلی از افعال مباح باشه، ما اسناد موجود بودن رو به اون فعل میتوانیم بدیم. فرض کنید ما میگیم که بی در اسلام وجود دارد، بی در اسلام یعنی بی مجازه، بی وجود دارد ولی قمار وجود ندارد. قمار وجود ندارد یعنی قمار مجاز نیست. اون چیزی که مجاز باشد اسناد موجودون به او میتوان داد. اسناد مجازی موجودون نسبت به طبیعتی که مجاز است داده میشود، و طبیعتی که محرم است و جائز نیست اسناد موجود نبودن میدهد. این خودش یک نوع از باب مجاز در اسناده. این با اعاده فرق داره. اعاده و یعیده ایشون این رو از اون باب گرفتن، نه اینا یک
اون فرقی شرعنی در تقدیر
اینجا نه، لازم
شرعن
لازم نیست در نظر بگیریم، نه اسناد مجازی یعنی در دایره تشریع اگر یک شیعی مجاز باشد میتوانیم اسناد موجودون رو به اون طبیعت بدهیم به نحو تجفز. این فکر میکنم تحلیل درست تری باشه.
هست که با تپش سازگار باشه، چه حالا از سمت وجودش چه از سمت عدمش، چه روحانیت اصل اسلام
نه. حالا بعدن اینا حالا صرف کنیم
نه
حالا صرف کنیم اینا رو بعدن چیز کرد توضیح میدم. اجازه یه نکاتی داره که تو بحث بعدی عرض میکنم. خب این یک مثال، یک قسم. قسم دوم ایشون میفرمایند که گاهی اوقات یک طبیعتی یک حکمی داره، ما اون طبیعت رو در یک حالت خاص در یک صنف خاص نفی میکنیم، یعنی حکم اون طبیعت در مورد این فرد و این صنف خاص موجود نیست. لا رب ربا بین الوالده و ولده، یعنی ربایی که حکمی داره بین والد و ولد این ربا تحقق نداره، یعنی لا یکون الحکم ثابت للربا ثابتن بین الفرب بین الوالد و ولده، یا مثلا لا سهوا مثال لا قیبت لمن القا جلباب الحیا، لا قیبت لمن القا جلباب الحیا، یعنی قیبتی که در افراد عادی حرام هست در مورد کسی که پرده حیا رو بیندازه و حیا به پرده دری کنه این غیبت درش وجود نداره، یعنی اون حرمتی که طبیعت غیبت داره در این مورد خاص وجود نداره. لا سهو للامام مع حفظ من خلفه، و اگر مأمومین حافظ باشن امام سهو نداره. سهو نداره یعنی احکام شکی که در موارد عادی هست این احکام در این مورد نیست که نه یقین داره. اون حفظ المعموم حفظ امام هم تلقی میشه و میتواند به اون حفظ معموم اعتماد کنه. خب اینم یه قسم.
جامعه قسمشو چی میکنه؟
چی؟
جامعه این قسمو چی؟
اینه که حکمی که برای یک طبیعت هست از یک فرد یا یک صنف خاص اون طبیعت داریم نفی میکنیم. بعد ایشون عرض کنم یک نوع دیگری میگه لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، این رو هم میگه از این قسم دونستن، گفتن که اینجا نفی ادعایی هست و لا صلات لجار، نه که حقیقتا صلات جار مسجد احکامش رو نداره، نه صلات جار مسجد این ادعاً به اعتبار اینکه اون وصف کمال رو دارا نیست این هم از این باب است. خب حالا توی مثال داشته باشید عرض دارم بعدن عرض میکنم. قسم سوم ایشون میفرمایند که گاهی اوقات شیعی رو در شریعت مقدسه اسلامیه نفی میکنیم به اعتبار اینکه حکمی که این شیء در شرایع سابقه یا در عرف کلی یا در عرف متشرع داشته اون حکم رو نداره. یه لا رهبانیت فی الاسلام، چون در شرایع سابقه بانیت مشروع بوده میخواد اون حکم رو نفی کنه. لا مناجشه فی الاسلام، میگه مناجشه این هست که شخصی نمیخواد شیئی رو بخره ولی برای اینکه قیمت بالا ببره میگه من این مقدار میخرم، برای اینکه مشتری مجبور بشه قیمت بالاتر بگه قیمت بره بالا، میگه نه این درست است. یه قسمت دیگه این به اعتبار اینکه در عرف متعارف این مطلب وجود داشته این رو میخواد نفی کنه. یه قسمت دیگه لا قیاس فی الدین، چون سنی ها قیاس رو مشروع میدونن لا قیاس فی الدین میخواد نفی حکم قیاس در نزد عامه بکنه. خب ایشون میگه و بالجمله الحکم المنفی فی هذا القسم ما کان و ما کان ثابتا للموضوع فی شرایط سابقه و فی سیرت العرف، حالا اهم از اینو من اضافه میکنم اهم از عرف کلی و عرف متشرع بلا فرق بین یکون الزامیگن او غیر الزامیگن تکلیفیگن او وضعیگن، اینجوری ایشون مطلب رو داره. حالا من یک قسم دومی رو میشون وارد میشه، حالا اون قسم دوم بماند. من یه مطلب الان اینجا مثال بزنم تا بعد ببینم واقعا این عرفیه. ببینید شما در عرف متعارف ما مثلا سرقت حرامه. من میخوام بگم سرقت در شرع اسلام حرام نیست، میگم لا سرقت فی الاسلام،
میخوام این حرام نیست،
حرام نیست اصلا. اگه کسی بخواد بگه سرقت در اسلام حرام نیست، بگه لا سرقت فی الاسلام، این عرفیه، اصلا عرفی نیست. مجرد این که یک شیئی در عرف متعارف یک حکمی داره، من بخوام برای نفی اون حکم این رو به کار ببرم، اصلا عرفی نیست. اونی که هست این در واقع داخل در همون قسم اول هست و همون تحلیلی که ما کردیم. اونی اینه که شیئی که مجاز هست یک نوع وجودی براش ادعاءن و در مجاز در اسناد تصور میشه، شیئی که مجاز نیست بگیم تحقق نداره. لا رهبانیت فی الاسلام یعنی رهبانیت مجاز نیست در اسلام. لا مناجشه فی الاسلام یعنی مناجشه در اسلام مجاز نیست. لا قیاس فی الدین یعنی مجاز نیست. البته این مجاز نبودن در بحث رهبانیت فی الاسلام وقتی مجاز نیست یعنی عبادت نیست. مجاز نبودن اشیا به حسب مواردش فرق داره. رهبانیت در اسلام وقتی میگی مجاز نیست یعنی به عنوان عبادت شما نمیتونید اون رو انجام بدید، نه اینکه حرام رهبانیت، یعنی عبادت نیست. مجاز بودن به ما تی نه نه میخوام بگم میتوانیم در مقام این مجاز بودن، نفی مجاز بودن که میخوایم از بگیم، اونی که اون ذهنیتی که پشت قضیه هست، اون ذهنیت اثرگذار هست در این که به چه عنوان میخوایم بگیم این مجاز نیست. یه موقعی به عنوان فعلی از افعال میگیم مجاز نیست، یعنی که اگه شما این انجام بدید گناه کردید. یه موقع میگیم مجاز نیست یعنی به عنوان عبادت مجاز نیست، یعنی شما نمیتوانید به اوقف تقرب کنید، لا همینجوری روحانیت انجام بدید نه به عنوان عبادت اونش پایی نداره.
اصلا اسلام روحانیت نداره.
اونجا چرا میفهمید عرفی نیست؟ مثلا یه نفر برگرده بگه لا بهیرت و لا صاحبت فلس، لا بهیرت و لا صاحبه، مثلا این عرفیه، یعنی شما یه چیزی رو که مشرکان حرام میدونستن،
نه مشرکان جایز میدونن،
بهیره و صاحبه رو حرام میدونستن،
حلال میدونستن،
گوش رو ایناشون
حلال میدونستن، لو بهیره دین حرامه.
نه نه اون
آیه که
تو آیه که لا نداره، میگم اگه لا بگیم ولی عرفی، این عرف میتونه بفهمه که اسلام آقا این حرمت،
نه نه اینجوری به کار نمیبرن، نه به کار نمیبرن، نه به کار نمیبرن.
سر یکی بیاد بگم
من مثال، من شما ببینید مثال، مثال های شما مثلا راحت میزنیم
برای که لا سرقه ای آزاد زن
قریب. چرا نه همین به کار نمیبریم دیگه، این اونا همینه. شما ببینید من مثال هایی میخوام بزنم که ذهن شما درگیر چیزهای دیگهش نشده باشه. آیا شما آدم ذهنش که درگیر یه چیزهای دیگه میشه، یه مقداری در اون فهمی که در اینجور موارد هست از بین میره. لا مناجشه فی الاسلام، او مناجشه به عنوان یک فعل مباحی مطرحه، میگیم مناجشه در اسلام نیست، یه مناجشه حرامه. این اینجوری لا قیاس فی الدین، قیاس رو که اینا جایز میدونستن به عنوان حجتی از حجج شرعی جایز میدونستن، لا قیاس فی الدین جایز نیست، یعنی نمیتونید به عنوان حجت از او استفاده کنید. در واقع حجت این اصلش بحث جوازه، ولی جواز استفاده از قیاس به عنوان حجت در استدلالاتتون، شما میخواهید یک استدلال فقهی بکنید، یک فتوای رو مستند کنید، نمیتوانید به قیاس استناد کنید، بازم بحث جوازه، ولی جواز به خاطر چیز خاصی که قیاس داره، که قیاس یک حجتی از حجج هست، اون مفهوم در یک قالب خاصی. همه اینها مثال های اون عرض کنن جواز هست. لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، هم از همین قسم لا صلاته یعنی صلات برای جار مسجد، صلات مشروع نیست. مشروع نیست ادعاییه، اون چیزی که اون اثر مرغوبش رو نداره کنه، ما میخوام میگیم اصلا کنه وجود نداره، کنه یه چیزی که کمال مطلوب از شعر رو نداره، اون رو ما میتوانیم ادعاهن اون رو نفی کنیم، که انه صلات برای جار مسجد در غیر مسجد اون تحقق نداره. تحقق نداره یعنی اون جواز، اون مشروعیتی که اشیای دیگه داره به عنوان یک عبادت، به عنوان یک عبادتی که ما رو به قرب میرسونه و درجات زیادی از کمال رو برای ما ایجاد میکنه، اون در اون درجه نیست به اعتبار نفی اون ثواب زیاد. این هم همه اینها به نظر میرسه از یک باب هستن. اون باب این هست که شیئی که در یک شریعت مجاز باشد، مجاز بودن مصحح موجود بودن شیء است و مجاز نبودن مصحح اخبار از موجود نبودن. و اینی که این قصه های خوی یه چیز دیگه ای رو هم که اینجا تو بحث وارد شدن من فقط اشاره بکنم، اون اینه که ایشون ماجعل علیکم فی الدین من حرج رو هم این وسط آوردن. این خوب بود اصلا این مثال رو نمی آوردن، ماجعل علیکم فی الدین من حرج شبیه این مثال ما نیست، لا حرج که تعبیر نشده که حالا اون بحثا ما جلس کردم. ما جعل علیکم، جعل در لسان روایات و آیات به معنی الزامه، جعلی که با علام متعدی میشه، جعل تو علی شی کذا، یعنی از جعل یعنی به گردن گذاشتن، رو دوش گذاشتن. جعل همین جعل خارجیه، بار رو که روی دوش یک نفر میگذارن جعله، فعلی رو که روی دوش یک نفر قرار میدن یعنی اینو الزام میکنن، این رو الزام میکنن. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ جعفر شوشتری رو، یه شرحالی آقای استادی از ایشون توی مجله کتاب شیعه چاپ کرده، مطالبی که در منابع مختلف در مورد شیخ جعفر شوشتری هست آورده، نمیدونم این رو از خاطرات سطل اشراف نقل میکنه، از کجا نقل کنه، از یه جایی از این کتاب هایی که چاپ نشده این مطلب رو نقل میکنه، میگه مرحوم شیخ جعفر شوشتری وارد یک کاروانسرایی شد، یا تو که کاروانسرایی بود، علاقه ها و قاطر ها و اینا میومدن، این وارد کاروان سرا شدند و ایناشون شروع که گریه کردن، از حال رفت و خیلی حالش بد شد. گفتند که چی شده اینها؟ گفت من دیدم که اینا باری که رو دوششون گذاشتن اینا رو سالم زمین گذاشتن. من متحیر موندم که خب باری که خدا به دوش ما گذاشته میتونیم سالم زمین بگذاریم و مقصد برسونیم یا نمیتونیم برسونیم. حالش بد شد از دیدن این منظره، این که این حیوانات چهارپا امانتدار هستند و باری که به دوششون هست رو سالم تحویل میدن و مقصد میرسونن در امثال اینا. تکلیف در ذهنیت شرعی یک نوع بار به دوش گذاشتنه، امانتداری هم یعنی یک باری رو دوش شخص میخوان بگذاره، و حمل اهل انسان، تکلیف یک نوع حمله، حمل اهل انسان، امانتداری یک نوع بار به دوش کشیدنه. جل یعنی همین، یعنی یه چیز رو به گردن شما گذاشتن. اینا اصلا رفتی به بحثای لاحرج و لازرر رو امثال اینا نداره، اون بحثش اصلا جدا کنیم. عرض کردم بحث لا حرج با لا ضرر به دلیل تفاوت صیغه‌ای که در لسان شریعت برای بیان این قاعده به کار رفته، چون تفاوت دارن، بحثشون هم متفاوت، یک بحث رو نباید آقای خویی می فرماند که ثبوت الحرج فی الشریعه انما به جعل حکم حرجی فنفی او فی الشریعه انما هو به عدم جعل حکم یلزم من امتثال الحرج المکلف. اصلا این بحثا نیست، این ما جعل علیکم فی الدین من حرج، حرج وصف اون وضوعه، میگه ما حرج و سختی رو به گردن شما قرار ندادیم، یعنی شما رو به سختی مکلف نکردیم، سختی رو روزش شما نگذاشتیم. خود این
یعنی هر چی تلقیف کردیم سختی نبوده.
اون حرج وصف افعاله، حرج یعنی اون افعال و امثال اینها، اون عنوان حرج
هم از موضوع ها شدیم.
حالا اوناش یه مقدار بحثاش تفاوت داره، میگم بحث ما جهره که دینه من حرج بحثای خاص خودش رو داره، اون اصلا باید جدا کرده از این. حالا هنوز این بعدا وارد مقدمه است برای بحث ادامه بحث. حالا انشالله خدا این ایام ما را هم دعای خیلی فراموش نمی کنم و انشالله شنبه در خدمت شما هستیم. و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آله.